الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نتیجه مقدمات هشتگانه که محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه برای استدلال نسبت به دلالت نهی در عبادت و معامله در فساد ارائه فرمودن. از این مقدمات به طور کلی این نتیجه به دست میاد که بر اساس رأی و نظر محقق خراسانی، منظور از نهی در عنوان مسئله نهی تحریمی اصلی، تنها نهی تحریمی اصلی نیست، بلکه منظور از نهی اعم از نهی تحریمی و اعم از غیری و نفسی هست و نهی تنزیهی را فرمودن که مفادش ایجاد یا اعلام مبغوضیت است، مبغوضیت نسبی، و اون کفایت میکند در عدم تحقق صحت برای عبادت. مثلا مثل نماز در حین غروب آفتاب یا نماز در حین طلوع آفتاب. و فرمودن که اگر اشکال بشود که این نهی تنزیهی با شرحی که داده شد اختصاص دارد به عبادات ولی شامل معاملات نمی شود، در عبادتی که نهی تنزیهی آمده باشد جای بحث دارد و عموم ملاک اختصاص به عبادات دارد. منظور از عموم ملاک یعنی تنافی بین محبوبیت و مبغوضیت یا مربه و منهیان ار. این عموم ملاک در معاملات نیست، برای اینکه در معاملات اگر نهی تنزیهی بیاد مثل نهی از معامله با قافله تجار قبل از ورود به شهر که تلقی رکبان در مکاسب محرمه دیده اید، این نهی تنزیهی موجب فساد نیست، بلا شبهتن اون معامله درست است. جوابشم این است که می فرماید این اشکال شما ایرادی در باره اصل عنوان نمی کند ایرادی وارد نمی کند برای اینکه منظور از عنوان نهی است به طور مطلق، اهم از تحریمی و تنزیهی و اصلی و غیری. و بعد از آن بعضی از مصادیق مثل عبادات متعلق نهی تنزیهی هم قرار میگیرد، در بحث محور بحث واقع میشود. و بعضی از افراد مثل معاملات ممکن است در نهی تنزیهی مورد بحث قرار نگیرد. اشکالی در شاکله عنوان ایجاد نمی کند. و بعد می فرماید که همینطور نهی اصلی و طبعی که گفته می شود محقق قومی، اگر به ذهنتون سپرده باشید که فرموده اند منظور از نهی در عنوان نهی اصلی است، تحریمی اصلی، نه نهی غیری. برای اینکه نهی غیری موجب استحقاق عقاب نمی شود، لذا از دائره بیرون است. می فرماید که اون اشکالی که گفته شده است که نهی غیری موجب استحقاق عقاب نمی شود، اصل قضیه درست است. نهی غیری موجب استحقاق عقاب نمی شود. چرا؟ چون مکلف می تواند اعلام عذر بکند، معذور باشد، که از سوی شرع خطاب مستقل و مستقیم بهش تعلق نگرفت، استحقاق عقاب نداشته باشد. اما ملاک دلالت بر فساد استحقاق عقاب نیست، بلکه ملاک دلالت بر فساد تنافی هست. همان نهی غیری هم که حرمت می آورد، اون حرمت تنافی دارد با وجودی که در متعلق این نهی بر فرض هست. یعنی حرمت برای تنافی کافی است، نیاز به استحقاق عقاب نداریم. مضاف بر این که استحقاق عقابی که در اصول بحث می شود، این یک بحثی است از سنخ بحث کلام و از سنخ بحث فقه نمی شود. لذا استحقاق عقاب یا عدم استحقاق عقاب یه بحث حاشیه‌ای است، کلامی است که به مناسبت در فقه بحث می شود، و الا هیچ کجا استحقاق عقاب مدرک و منشأ برای حکم فقهی نیست. پس از که مطلب رو کامل در جنبندی برای شما در نتیجه گیری اعلام کردیم، می فرماید گویا ما حصل مقدمات این شد که نهی اطلاقا مورد بحث است، و اما صحت در عنوان عبارت است از تمامیت. صحت همان تمامیت است که لغتاً و عرفاً همان هست، اما دید فقهی که اصول دید فقه را رعایت میکند، میتوانیم اعلام کنیم که منظور صحت یعنی در عبادت سکوت قضا و اعاده. استادان علامه شیخ صدراء واکوئی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که صحت از منظور فقه در عبادت و معامله یک چیز است، یعنی ترتب آثار. منتها در معاملات ترتب آثار چه بود؟ تملیک، انتقال. در عبادات تملک، در عبادات ترتب آثار اسقاط قضا و اعاده، این ترتب آثار است. بنابراین اگر ساده سازی کنیم، معنای صحت در عبادت و معامله ترتب آثار است. پس از که نتیجه گرفت شد از مقدمات، محل نزاع، تحریر محل نزاع کامل می شود. آنگاه محقق خراسانی وارد استدلال می شود. عنوان بفرمایید: بیان ادله در جهت اثبات مقصود در مسئله دلالت نهی در عبادت بر فساد. می فرماید اقوال در این مسئله زیاد است، ربما از 10 بیشتر، ولی ذکر اقوال که فائده ای ندارد، باید لب مطلب را علی الله الاتکال به قولشان بیان کنیم. لب مطلب در 2 مورد خلاصه می شود: مورد اول عبادات، مورد دوم معاملات. اما درباره عبادات گفته می شود که می فرماید که در بیان اقسام عبادات گفتیم که متعلق نهی به اعتبار عبادات به اعتبار تعلق نهی 4 قسم می شود. می فرماید همان قسم اول و دوم مورد بحث ماست. قسم اول کدام یکی بود؟ بله، قسم دوم هم جزء عبادت. جزاکم الله خیرا. این دو مورد محل بحث ماست. می فرماید که نهی اگر در این دو مورد تعلق بگیرد، نسبت به خود عبادت، صلات در ایام اقراء یا عدم قرائت سوره عزائم در صلات، اگر نهی به این دو تا صورت، به این دو قسم باشد، قطعا دلالت بر فساد دارد. در این رابطه در متن کتاب 1 دلیل آمده است، اما با تحلیل و با استفاده از دراسات استاد و علامه شیخ صدرا می توانیم بگیم برای اثبات این مطلوب 3 دلیل اقامه می شود. یک دلیل اول عبارت است این است که بگیم نهی در عبادات به طور کل یا نوعاً نهی مولوی است، همونطوری که در معاملات نهی نوعاً نهی ارشادی است که نهی مولوی حامل حکم است، حرمت میارد. بلا شبهت مفاد نهی مولوی حرمت است، چنان که نهی ارشادی حامل حکم نیست. بر اساس مسلک ما، یعنی فهم ما و استفاده ما از مجموع و ادله و تتبع، نهی ارشادی اشاره به واقع دارد، در حقیقت به گونه اخبار از واقع است، غیر از این چیزی نیست. اگر حقیقت ارشادی امر یا نهی ارشادی را بشکافی، اخبار است از یک واقعیت. و اما بر اساس مسلک و مبنای و تعبیر شیخنا العلامه شیخ صدرا می فرماید که امر ارشادی تابع مرشد و الیه هست، تابع مرشد و الیه هست. یعنی چه؟ یعنی هر حکمی که در مرشد و الیه باشد همون را تأیید میکند، اشاره به اون میکند. مثلا اطاعت مولا واجب است به وجوب عقلی، اطیع الله اشاره میکند به همون حکمی که در مرشد و الیه هست. و در خود امر یا نهی ارشادی حامل حکم نیست، نه حرمتی میارد و نه فسادی، حکم وضعی اصلا حامل حکم نیست. این دلیل اول که منظور از نهی مولوی است و متضمن حکم. دو، دلالت نهی بر در عبادت بر فساد مورد اتفاق صاحب نظران است که گفته می شود لا خلاف فیه، به تعبیر استادنا علامه، یعنی مورد اتفاق که به تعبیر دیگر بگید یک امر اجماعی است. این دلیل دوم ما، اگر تتبع هم بکنید در قلمرو اصول و صاحب نظران اصول مخالفی دیده نمی شود. پس مطلب مورد اتفاق است که گفته بودیم در اصطلاح اصول اتفاق مساوی هست با اصطلاح اجماع در فقه. اعتبار اتفاق در اصول برگرفته از حکم، برگرفته از سیره خود علما و فقهاست، یا بگید سیره اصولیون. هرچند سیره اصولیون رو شما عنوان مستقل نداده اید، ولی اگر عنوان مستقلش هم نادر و ندرت در وجود داشته باشد، یه واقعیتی است. هر هر دسته و هر گروهی مثل متشبعه اهل لغت و اهل بدیع و بیان، هر دسته سیره دارد. سیره اصولیون و این است که به اتفاق صاحب نظران ترتیب اثر میداد، اعتبار دارد. بنابراین این اتفاق هم از یک اعتباری برخوردار است. دلیل سوم که در خود متن آمده است، دلیل سوم این است که نهی دلالت می کند بر حرمت، و حرمت قابل تقرب نیست. ما فرض ما این است که یک عبادتی است و یک نهی آمده است. اون عبادتی که الان نهی به او تعلق گرفته حرمت دارد و اون حرمت منافات دارد با تقرب. عملی که تحریم شده باشد از سوی شرع صلاحیت تقرب را ندارد. صلاحیت تقرب را که نداشت مساوی می شود با فساد. به تعبیر دیگر با استفاده از اساتید فن گفته می شود که با همون تعبیر استادان العلامه گفته می شود که عبادت در حقیقت دارای دو عنصر است. یه عنصرش متعلق است به مکلف، مکلف تعلق می گیرد که عبارت است از قصد قربت. عنصر دیگرش به خود عمل که صلاحیت و قابلیت تقرب داشته باشد. این دوتا عنصر در صورت ورود نهی جا ندارد. قصد تقرب از کجا؟ با فعل حرام قصد تقرب نمیشد. عملی که حرمت به آن وارد شده قابلیت تقرب هم ندارد. برابر این نهی در عبادات دلالت بر فساد دارد بلا شبهه، بر اساس این سه تا دلیلی که گفته شد. مؤیدی را هم در این رابطه می توانیم اضافه کنیم و اون مؤید این است که در عبادات بر اساس قاعده عبودیت و مولویت باید صحت عمل احراز بشود. اگر صحت عمل عبادی احراز نشود اشتغال ذمه حاکم خواهد بود. باید اون عمل را به طور صحیح مجدداً انجام داد. سه تا دلیل با یک مؤید مطلب را اعلام کرد که دلالت نهی در عبادت بر فساد درست و کامل است. پس از اینکه استدلال کامل شد، برای رفع اشکال تعرض دارن نسبت به یک اشکال. عنایت کنید، اشکال و جواب. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه اشکالی را مطرح میکند. میفرماید که اگر کسی اشکال بکند که نهی که موجب فساد می شود و دلالت بر فساد عمل دارد باید چه باشد؟ باید این نهی اولی باشد و حرمت ذاتی باشد. حرمت ذاتی از دو راه به وجود میاد، حرمت یا وجود از دو راه به وجود، یعنی در دو مقام روشن میشه، در دو مقام قابل درک هست. حرمت یعنی مفسده، نسبت به عمل حرامی که مفسده وجود دارد در مقام ثبوت، وجود مفسده در ذات خود عمل، این در مقام ثبوت. هرچند ما اونو درک نکنیم ولی قطعا مفسده در ذات عمل وجود دارد در مقام ثبوت. و در مقام اثبات خود امر یا نهی کشف میکند از مصلحت و مفسده. با این مقدمه ای که گفتیم، اشکال این است که اون حرمتی که میتواند مفسده یا فساد در عبادت ایجاد کند حرمت ذاتی است. در اینجا حرمت ذاتی ممکن نیست. چرا؟ برای اینکه مکلف از دو حالت بیرون نیست. مکلفی که در برابر انجام عبادتی که نهی در آن تعلق گرفته است قرار بگیرد یا قصد تقرب نمی کند یا قصد تقرب می کند. اگر قصد تقرب نکند در این صورت عبادت نیست. بدون قصد تقرب سالبه به انتفاع موضوع هست. عبادت نیست تا بگیم نهی به او تعلق گرفته. اگر قصد تقرب بکند با وجود نهی، بازم این قصد تقرب امکان ندارد. چرا؟ چون امر ندارد. برای این که امر ندارد قصد تقرب قصد امره، امری نیست، امکان ندارد چیز معدوم مورد قصد قرار بگیرد. مضافاً بر این حرمت ذاتیه که وجود نداشت حرمت می شود حرمت تشریعیه. چطوری تشریع؟ تشریع یعنی افتراء بر مولا، به تعبیر واضح تر افتراء علی مولا. تشریع اینه که در این مورد که همین عبادتی که همین عملی که امر ندارد این الان عبادته، این تشریع شرع سازی است. بنابراین این حرمت تشریعی هست و اساس ندارد. مضافاً بر این که این حرمت تشریعی در حد ذات خودش اساس ندارد و مورد تأیید نیست، مانعی از تحقق حرمت ذاتیه می شود. چرا؟ بر اساس امتناع اجتماع مثلین. در نتیجه با اضافات، حرمت ذاتیه مقتضی ندارد و برفرض مانع هم دارد. مقتضی ندارد که امر ندارد، مانع دارد که حرمت تشریعیه میاد و حرمت تشریعیه با حرمت ذاتیه قابل جمع نیست. چرا؟ چون از باب اجتماع مثلین می شود و این اجتماع مثلین خب محال است، مثل اجتماع زده محال بودن. اجتماع زده مثلین برگرفته از اجتماع زده هست. این اشکال که وارد شد، که گفته شد، محقق خراسانی از این اشکال سه تا جواب میگد که با اضافات نسبتاً لطیف و ظریفی جوابهای ایشان بیان میشود انشاءالله. جواب اول میفرماید که حرمت ذاتی در اینجا امکان دارد، چنان که در قسم دوم عبادت گفتیم برای توضیح معنای عبادت، اگر یادتان هست گفتیم عبادت به دو معناست، عبادتی که من حیث ذات عبادت هم مثل سجود و رکوع، عبادتی که اگر امر بیاد می شود عمل عبادی. در اینجا همین صلات حائض مثلا که نهی آمده است، میگیم این عمل که الان منهی و نهی است، اگر امر بیاد، امر شرعی مانع برطرف بشود، عبادت. پس عبادت ذاتی، حرمت ذاتی هم مانعی نه، امکان دارد. چرا؟ چون عبادت بودن به صورت شرطی یا تعلیقی درست است. در از عبارت استفاده می شود که این عبادت می شود عبادت تعلیقی، ولی بر اساس شرح استادان علامه این عبادت می شود عبادت شرطی. می فرماید واجب شرطی این است که یک واجب بر اساس یک شرط واجب بشود، وجوبش مشروط به شرط باشد. مثلا ساتر در داخل خانه بدون اجنبی واجبه. چرا واجبه؟ به شرط اینکه نماز بخواند، و الا ساتر در داخل خانه واجب نیست. ناظر محترم به اصطلاح نباشد واجب. می فرماید که حال صلات حائض هم همین طور هست، عبادت است به شرط اینکه امر بیاد. در هر سر حرمت ذاتی در این صورت ممکن است و قابل ارائه. جواب دوم، در جواب دوم می فرماید که گفته شد که حرمت تشریعیه با حرمت ذاتیه اجتماع مثلین می شود و کار ناممکنی است. در جواب گفته می شود که در این مورد اجتماع اولا اجتماع مثلین نیست. چرا؟ برای اینکه حرمت تشریعی از امور ذهنی و قلبی است و حرمت ذاتی متعلق به عمل است، یعنی متعلق حرمت ذاتی، حرمت تشریعی عالم ذهن هست، متصور ذهنی است و متعلق حرمت ذاتی فعل خارجی است. دو چیز از هم جداست، فرقش مثل فرق اطاعت و عصیان با تجری و انقیاد. اطاعت عملی، انجام عملی یک فعل واجب میشد اطاعت، ترک عملی یک فعل واجب میشود عصیان. و اما ترک قصدی و قلبی یک عمل واجب میشد تجری، و انجام و التزام به یک عمل واجب قلبن میشود انقیاد. این جزء انقیاد و تجری هست و تضادی بین اطاعت و تجری وجود ندارد. وادی و وعاء هر دو جداست، یکی وعاش خارج فعله، دیگری وعاش ذهن و عالم قلب هست. اصلا اجتماع مثلینی نیست. از فعل و ذلک چیزی که اضافه می شود این است و که در اجتماع مثلین یه نکته جدیدی، در اجتماع ضدینی که در فقه و اصول گفته می شود، اجتماع ضدین فلسفی نیست، تشابه اسمی است. چرا؟ برای اینکه اجتماع ضدین و مثلین بین اشیاء وجودی هست دارای تحقق خارجی و بین امور اعتباری نیست، و این حرفی که گفته می شود تضاد بین تکالیف خمسه هست، این تضاد به معنای تنافی است. اسمش رو میگیم تضاد، در واقع تضاد به معنای معقول فلسفی نیست. اینو که گرفتیم، بنابراین اگر در بین امور اعتباری، تازه موتور روشن شد، در بین امور اعتباری اگر دو امر اعتباری متماثل باشد، از یک سنخ باشد، نه تضاد بلکه تأکد میارد، یکی دیگری را پشتیبانی میکند. بنابراین اجتماع مثلین در اعتباریات موجب تأکد میشود، نه موجب تنافی استکاکی تعاندی که در مثلین در عالم خارج هست. جواب سوم هم بگم که این حرف انشاءالله کامل بشه، اگر اضافاتی داشت برای فردا. جواب سوم می‌فرماید که این حرمت اگر حرمت تشریعیه باشد، فرض کردیم دو تا جواب دیگر به بار ننشست، حرمت تشریعی است، بازم برای ما کافی است. چرا؟ چون حرمت تشریعی حداقل مانع از تحقق امر هست. با وجود حرمت تشریعی امر به عبادت وجود ندارد، همان عدم وجود امر کافی است برای فساد. بنابراین با این جوابهایی که داده شد اشکال رفع شد و نتیجتاً دلالت نهی در عبادت بر فساد کامل و بلا اشکال هست. فقط یه استدراک دارد، استدراکش اینه که اگر نهی در عبادت صورت خاصی داشته باشد که انشالله فردا بس کنیم. سلامتی آقای منظم، سلامت خط کنیم.